ساعت 11:30 در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیمه شب هست در ایران و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. فهیمه خضری هستم همراه شما با این مجله. از ایران یا هر کجای دیگر جهان در هر ساعتی از شب یا روز که صدای ما رو میشنوید، سلام من رو بپذیرید. در ایران اگر هستید نیمه شب بر شما خوش و سپاسگزارم که ما رو بر این ساعت از شب گذشته در واقع انتخاب کردید. صدای ما رو از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید، در حالی که با هم وارد نهمین روز از اسفند ماه میشیم، 28 فوریه در تقویم میلادی. با یک ساعت برنامه زنده با یک مجله پر از گزارش و تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود در این نیمه شب. سام در اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه و آزاده اسدی هم اینجاست با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که خبرها رو بشنویم و ادامه بدیم با هم مجله رو.
مرسی فهیمه، سلام بر شما و نیمه شب شما در ایران بخیر و شب و روز شما خارج از ایران. با گذشت چندین ساعت از کسب نخستین جایزه اسکار برای فیلم جدایی نادر از سیمین، کاری از اصغر فرهادی، مقام‌های ارشد دولتی در ایران در خصوص این موفقیت بی سابقه برای سینمای ایران سکوت کردند. با این حال تا ظهر روز دوشنبه تنها معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل نظارت و ارزشیابی این وزارتخانه و مسئول بخش بین‌الملل بنیاد سینمای فارابی وابسته به همین نهاد از موفقیت این فیلم تحسین کردند. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد در پیامی موفقیت فیلم آقای فرهادی را گواهی بر آغاز فصلی جدید در سینمای ایران خواند و این دستاورد را به آقای فرهادی و همکارانش تبریک گفت. اعضای پارلمان آلمان روز دوشنبه پرداخت وام 130 میلیارد یورویی به یونان را تایید کردند. این بسته وام که طی چند مرحله به دولت یونان تحویل داده خواهد شد، هفته گذشته به تصویب کشورهای عضو واحد پولی یورو رسیده بود. قرار است اعضای اتحادیه اروپا روز جمعه برای بررسی سیستم پرداخت‌ها و نجات مالی یونان در بروکسل به رایزنی بنشینند. آنان همچنین راه‌های بخشودن بخش از وام‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی را بررسی می‌کنند. بسیاری از بانک‌های طلبکار از یونان از بخش بزرگی از طلب خود به این کشور صرف نظر کردند. در همسایگی ایران در پی تظاهرات خشونت‌بار در افغانستان، سازمان ملل کارکنان خارجی خود را از شهر شمالی قندوز خارج کرد. در بیانیه سازمان ملل آمده که به دنبال حمله به محل دفتر این سازمان، این کارکنان به صورت موقت از قندوز خارج می شوند. روز شنبه در حمله معترضان به دفتر سازمان ملل و ساختمان های دولتی در این شهر 3 تن کشته و بیش از 50 نفر زخمی شده بودند. هفته پیش بعد از آتش زده شدن غیرعمدی قرآن در یک پایگاه آمریکایی، تظاهراتی در چند شهر افغانستان برگزار شد که تاکنون 30 کشته بر جای گذاشته است. و خبرهایی از سه آزادی در تهران. سهام الدین برقانی روزنامه‌نگار اصلاح طلب عصر دوشنبه بعد از 40 روز با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای برقانی روز 27 دی ماه گذشته در منزلش بازداشت شده بود. سهام الدین برقانی فرزند احمد برقانی معاون مطبوعات دولت محمد خاتمی است. همینطور مرضیه رسولی روزنامه‌نگار روز دوشنبه با قید وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. خانم رسولی که بیش از 40 روز پیش بازداشت شده بود، در این مدت در بند دوالف زندان اوین زیر نظر سپاه پاسداران به سر می‌برد. او متهم به همکاری با بی بی سی شده است، در حالی است که این شبکه این اتهام را رد کرده است. یک روز قبل از او هم پرستو دوکوهکی روزنامه‌نگار با وثیقه 300 میلیون تومانی در تهران آزاد شده بود و سعید زاکری دبیر سیاسی هفته‌نامه 9 دی عصر دوشنبه از زندان آزاد شد. فهیمه؟
سپاسگزارم آزاده اسدی و خبرها که شنیدیم. با هم بریم ببینیم که در این مجله نیمه شب برای شما همکارانم و سردبیر این مجله چه ها تدارک دیدند. واکنش‌ها به اسکار اصغر فرهادی، اولین جایزه اسکار تاریخ سینمای ایران همچنان ادامه دارد.
At this time many Iranians all over the world are watching us and I imagine them to be very happy.
مقررات تازه برای کشورهای متحد آمریکا برای واردات نفت از ایران. ماجراهای دانشگاه آزاد و رئیس جدیدش رو هم پیگیری میکنیم. آیا اکبر هاشمی رفسنجانی تغییری در سیاستهای خود داده است؟
اگر آقای هاشمی قرار بود اینقدر راحت با آقای جاسپی بگی قدرت رو واگذار کن و آقای جاسپی هم در مراسم در واقع تودیع آقای دانشجو شرکت بکنه و هیچ مقاومتی انجام نده، پس چرا حکم آقای دانشجو رو امضا نکرد؟
و 19 اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این روزها در ژنو آغاز شده. گزارشی هم داریم در این زمینه. حالا که در این نیمه شب ما رو انتخاب کردید، تقاضا میکنم همراه ما بمونید تا پایان این مجله. اینها و بیش از اینها رو بشنوید. واکنش‌های داخلی و خارجی به دریافت جایزه اسکار از سوی اصغر فرهادی برای فیلم تحسین شده جدایی نادر از سیمین همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین این واکنش‌ها سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و 54 زندانی سیاسی در ایران این موفقیت را به اصغر فرهادی کارگردان این فیلم تبریک گفتند. بشنویم با هم از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو.
در ادامه واکنش‌ها به تعلق جایزه اسکار به فیلم جدایی نادر از سیمین به عنوان بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان ساخته اصغر فرهادی، سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در پیامی ضمن تبریک این موفقیت به اصغر فرهادی و دستندرکاران این فیلم گفت: هنر سینما میتواند در جهانی ناامن و جنگ زده موجب نزدیکی دلها و چیرگی انسانیت بر خشونت شود. همچنین 54 زندانی سیاسی با صدور پیامی موفقیت جدایی نادر از سیمین را تبریک گفته و اعلام کردند در حالی که حاکمیت چهره خشن از مردم ایران در جهان ارائه می دهد، این فیلم همچون ندای صلح در جهان تنین انداز شده است. اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از این موفقیت گفت: این فیلم را برای مردم ساخته و نه برای سیاستمداران.
من پیغامی برای دولت‌ها ندارم. این فیلم در واقع فیلمیه که بین مردم کشورهای مختلف چون ارتباط برقرار کنه. من فکر نمی‌کنم سیاستمدارا خیلی اهل سینما باشن و پیغام‌های سینما رو بتونن بگیرن.
اما واکنش‌ها در ایران نسبت به موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین با کمی رنگ و لعاب سیاسی ایراد شد. خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: اصغر فرهادی پس از دریافت جایزه اسکار گفت: با افتخار این جایزه را تقدیم مردم سرزمینم میکنم که علارغم تمام تنش‌هایی که طی ماه‌های اخیر بر سر برنامه هسته‌ای میان ایران و غرب به وجود آمده، برای فرهنگ‌ها و تمدن‌ها ارزش قائلند. خبرگزاری فارس در حال این مطلب را از قول اصغر فرهادی به چاپ رساند که او پس از دریافت این جایزه و در مقابل صدها دوربین خبری که این برنامه را زنده پخش می‌کردند، اصلاً به موضوع هسته‌ای ایران اشاره‌ای نداشت. او در پیام خود گفت:
At this time many Iranians all over the world are watching us and I imagine them to be very happy. They are happy not just because of an important award or a film or a filmmaker.
ایرانیان بسیاری در سراسر جهان در حال تماشای این لحظه‌اند و تصور می‌کنم که خوشحالند، نه فقط به خاطر یک جایزه مهم، یک فیلم یا یک فیلمساز. آنها خوشحالند چون در روزهایی که میان سیاستمداران حرف از جنگ، تهدید و خشونت رد و بدل می‌شود، نام کشورشان ایران از دریچه باشکوه فرهنگ به زبان می‌آید، فرهنگی غنی و کهن که زیر غبار سیاست پنهان مانده است. من با افتخار این جایزه را به مردم سرزمینم تقدیم می‌کنم، مردمی که به همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام می‌گذارند و از دشمنی و کینه‌ورزی بیزارند.
Respect all cultures and civilizations and despise hostility and resentment. Thank you so much.
از سوی دیگر در کنار ده ها پیام تبریک از سوی محافل هنری داخلی به موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور با استفاده از تعابیر سیاسی در پیام تبریکی گفت: قضاوت آمریکایی در مقابل فرهنگ ایرانی سر تعظیم فرود آورد. با این حال در میان تازه ترین واکنش ها مرتضی اشراقی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی این موفقیت را به اصغر فرهادی تبریک گفت. همچنین همایون شجریان خواننده و فرزند محمد رضا شجریان که در اجرای کنسرتی در آمریکا به سر می‌برد، کسب جایزه اسکار را به اصغر فرهادی تبریک گفت.
فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه اسکار شد. یک بار دیگه نام زیبای ایران بر سر زبان‌ها افتاد. تبریک می‌گیم خدمت همه ایرانی عزیز، آقای اصغر فرهادی و همه عوامل فیلمشون.
اما رادیو فردا نیز در گفتگوهای جداگانه‌ای نظر تعدادی از کارشناسان و منتقدان عرصه سینما را در ارتباط با این موفقیت جویا شد. رضا علامه‌زاده، مستندساز در هلند، در این باره به رادیو فردا گفت:
این لحظه سربلندی ملی را که دسترنج سینمایی در بند ما اما سرفراز ایرانی است با تمام وجود گرامی می‌دارم و به آفرینندگان این سربلندی صمیمانه تبریک می‌گویم. سینمای ما در سخت‌ترین شرایط در لحظات فعلی در این سالهای اخیر به ویژه از هر نظر مورد توهین و تحقیر جمهوری اسلامی قرار گرفته، ولی فیلمسازهای ارزشمند ما علی‌رغم همه این مشکلات این کورسوی هنر رو روشن نگه داشتن و افتخارهای به این بزرگی میتونن بیافرینن.
همچنین جمشید اکرمی، منتقد سینما در آمریکا، این موفقیت را این چنین توصیف کرد:
من فکر می‌کنم نه فقط فیلم آقای فرهادی در هر دو رشته شایستگی کاملی داشت، بلکه شایستگیش برای گرفتن فیلم سناریو اوریجینال حتی بیشتر هم بود. ما اولین باره که در اسکار یک جایزه می‌بریم و کاملا می‌تونیم قانع باشیم به همین یک دونه جایزه‌ای که بردیم. این واقعا یک لحظه تاریخ‌ساز نه فقط در سینما ایران بوده، بلکه میتونم بگم حتی در ماورای ایران. این اولین باره که کشور از خاورمیانه جایزه اسکار می‌گیره، یک کشور مسلمان جایزه اسکار میگیره. میگم واقعا میشه گفت که این لحظه تاریخ ساز بوده.
از سوی دیگر احمد طالبی نژاد، منتقد سینمایی در ایران، درباره میزان تاثیر موفقیت فیلم جدای نادر از سیمین بر روی سینمای ایران به رادیو فردا میگوید:
این 30 سال خیلی تلاش شده برای شناسایی سینما ایران به آن سوی مرزها. منتها یک نکته رو نباید فراموش کرد، بالاخره سینمای ما به دلیل محدودیت‌های مخاطب که در داخل داره، اگر میخواد به لحاظ صنعتی روی پای خودش بیسته، باید راه پیدا کنه به بازارهای جهانی. یکی از راه‌هایی که میتونه این مسیر رو هموار بکنه همین حضور در جشنواره‌ها و احتمالاً دریافت جوایز هست که بالاخره اسم سینما ایران بر سر زبان‌ها میفته. همین که نام ایران بر سر زبان‌ها میفته، اون هم نه به دلایل مسائل سیاسی یا چیزای دیگه، بلکه از مسئله فرهنگی. این خودش به هر حال باعث میشه که سینما ایران شناخته بشه و راه باز بشه برای ورود به بازارهای جهانی.
فیلم جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی است که به جایزه اسکار دست می‌یابد. پیش از این نیز فیلم بچه‌های آسمان از مجید مجیدی نامزد جایزه اسکار شده بود، اما موفق به دریافت آن نشد. مراسم اسکار سال 2012 یک شنبه 26 فوریه برابر با 8 اسفند در سالن کوداک در هالیوود برگزار شد.
همکارم رضا جمالی بود و گزارش که شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آمریکا وزارت خزانه‌داری این کشور روز دوشنبه با صدور اعلامیه‌ای مقررات اصلاح شده مربوط به تحریم‌های اخیر علیه بانک مرکزی ایران را اعلام کرد. در این اعلامیه برای کشورهای متحد آمریکا که پیش از این بخش مهمی از واردات نفتی خود را از ایران تامین می‌کردند، مقررات تازه‌ای پیش‌بینی شده است. جزئیات دیگر در مورد این مقررات را در گزارش نادر صدیقی، همکار ما از واشنگتن، بشنوید.
اعلامیه جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا در واقع روشنگری در مفاد تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران است که در پایان سال میلادی گذشته به صورت متممی بر قانون بودجه دفاعی آمریکا از توشیح رئیس جمهور این کشور گذشت و به صورت قانون درآمد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در اعلامیه روز دوشنبه تأکید کرده که مقررات اصلاح شده قانون تحریم بانک مرکزی ایران از روز چهارشنبه 29 فوریه جاری برابر با 10 اسفند ماه به اجرا گذاشته می شود و رعایت مفاد آن ضروری خواهد بود. در اعلامیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نخست به این نکته اشاره شده که از روز چهارشنبه نهادهای مالی خصوصی غیر آمریکایی که به غیر از معامله نفتی و فراورده‌های آن آگاهانه به داد و ستد مالی با بانک مرکزی ایران بپردازند، با تحریم‌های ایالات متحده روبرو خواهند شد. داد و ستد پولی با بانک مرکزی ایران در مورد معامله‌های مربوط به مواد خوراکی، پزشکی و دارویی از این تحریم‌ها مستثنا هستند. مهلت داد و ستد بانکی مربوط به معاملات نفت خام و یا فراورده‌های نفتی هم تا 28 ژوئن آینده 8 تیر ماه سال 1391 خورشیدی خواهد بود، منوط بر اینکه دولت آمریکا تشخیص دهد که خرید نفت از ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده است. این مقررات به یکسان شامل نهادهای مالی خصوصی و دولتی خواهد شد و هدف اصلی آن فراهم آوردن تسهیلاتی برای کشورهای متحد آمریکا به ویژه در خاور دور و آسیای جنوب خاوری است که مقدار قابل توجهی از نفت وارداتی مورد نیاز خود را از ایران تامین می‌کنند. در اعلامیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اضافه شده که به تشخیص دولت ایالات متحده، بانک‌ها و سازمان‌های مالی و پولی خصوصی و یا دولتی خارجی به مدت 180 روز از تحریم‌ها معاف خواهند بود، به شرطی که در معاملات نفتی آنها با ایران کاهش محسوسی دیده شود. تعیین و تشخیص این کاهش نیز بر عهده وزارت خزانه‌داری و تابع عوامل چندی خواهد بود که میزان، نوع، پیچیدگی و یا هدف بازرگانی داد و ستد از آن جمله‌اند. در این اعلامیه همچنین تأکید شده که تحریم‌ها و تنبیه‌ها شامل آن دسته از نهادهای مالی خصوصی و دولتی خارجی خواهد شد که آگاهانه برای بانک مرکزی ایران تسهیلاتی غیر از آنچه در این قانون پیش‌بینی شده فراهم آورند. از جمله این تسهیلات نگاهداری رزرو بانک مرکزی ایران، سرویس پرداخت‌های بانک و تبدیل ارزهای خارجی ذکر شده است.
چهره سال در رادیو فردا
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1390 به انتخاب شما
به زودی در رادیو فردا.
با اینکه رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد حاضر نشد حکم ریاست جدید این دانشگاه را امضا کند، فرهاد دانشجو با حکم برادرش وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد به این سمت دست یافت. همزمان آقای دانشجو عبدالله جاسپی را که در مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه آزاد حضور داشت به عنوان مشاور عالی ریاست دانشگاه برگزید. همکارم رایه کریمی مشق در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده که آیا حضور آقای جاسپی در مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه آزاد به معنای تغییر سیاست‌های آیت الله هاشمی رفسنجانی است در مواجهه با ریاست جدید دانشگاه؟
واقعیت این است که برخی از تصمیمات آقای هاشمی رفسنجانی به خصوص بعد از انتخابات سال 78 و وقایعی که ما داشتیم از نگاه یک ناظر بیرونی که روحیات آقای هاشمی رو نمیشناسه و ساختار قدرت رو نمیشناسه قابل تحلیل نیست و قابل درک نیست. مثلا این سوال به وجود میاد که اگر آقای هاشمی قرار بود اینقدر راحت با آقای جاسپی بگی قدرت رو واگذار کن و آقای جاسپی هم در مراسم در واقع تودیع آقای دانشجو شرکت بکنه و هیچ مقاومتی انجام نده، پس چرا حکم آقای دانشجو رو امضا نکرد و چرا اینقدر ایستادگی کرد؟ اون هم در شرایطی که از دو ماه قبل خبرگزاری فارس خبر داده بود که اگر آقای هاشمی حکم آقای دانشجو رو امضا نکنه شورای آقای عالی انقلاب فرهنگی تبصره‌ای رو اضافه میکنه و رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور حکم آقای دانشجو رو تفویض خواهد کرد. به گمان من این از اشتباهات سیاسی آقای هاشمی است که ناشی از روحیات شخص آقای هاشمی است و باید روحیات شخصیشون رو بشناسیم تا بتونیم تحلیل کنیم. من به گمانم آقای هاشمی نوعی دلخوری رو داره از آقای خامنه‌ای به نمایش میگذاره و نوعی قهر رو از قدرت به نمایش میگذاره، اما با روش خودش. یعنی نمیاد بگی که من میخوام از مجمع تشخیص مصلحت استفا بدم، نمیاد اون شجاعتی که مثلا آقای کروبی بعد از انتخابات سال 84 داشت و از تمام مناصب حکومتی استفا داد رو از خودش به نمایش بگذاره، اما آروم آروم اجازه میده که از قدرت حذفش بکنن، مقاومت چندانی هم نمیکنه، سیاست سکوت توأم با قهر و انتقاد در محافل خصوصی رو پیشه کرده.
به این ترتیب با توجه به اینکه تا پیش از تعیین تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا یکی از آخرین سنگرهای آقای هاشمی هم از ایشون گرفته شد، فکر میکنید که آیا میتونیم این رو ما زمینه چینی بدونیم برای کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
ببینید، هنوز برای اینکه آقای هاشمی رفسنجانی از مجمع تشخیص حذف خواهد شد یا نه، برای پاسخ دادن به این سوال کمی زود هست. من همیشه معتقد بودم آقای خامنه ای ترجیح میده آقای هاشمی رو داشته باشه در کاست قدرت، اما یک هاشمی به غایت ضعیف، یک شیر بیال و دم و اشکن که هیچ چیزی از خودش در واقع نداره. آقای هاشمی الان آخرین سنگری که داره سنگر مجمع تشخیص مصلحته که اون سنگر هم با انتصاب آیت الله شاهرودی به عنوان رئیس کمیته حل اختلاف قوا عملاً اختیارات اصلی خودش رو از دست داده و تبدیل شده به یک ماشین امضا در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس که اون هم توسط شخص آقای خامنه‌ای کنترل و مدیریت میشه.
فکر می‌کنید که سرنوشت دانشگاه آزاد چه خواهد شد؟
در مورد اینکه منتظر تغییرات گسترده در دانشگاه آزاد باشیم یا نباشیم، قطعاً چنین خواهد بود. آقای فرهاد دانشجو نیم ساعت بعد از معارفش، به زمانی که عرض میکنم دقت بفرمایید، نیم ساعت بعد از معارفش با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده و اعلام کرده من سه معاون رو برکنار کردم، معاون پشتیبانی، معاون پژوهشی و معاون اداری مالی رو، و تاکید کرده حکم اینها را تا لحظات آینده، حکم نفرات بعدی رو تا لحظات آینده امضا خواهم کرد. یعنی قبل از اینکه حتی حکم بده هم مسئله رو رسانه‌ای خواهد کرد. به گمان من دانشگاه آزاد حتما دچار تغییرات بسیار گسترده خواهد شد.
همکارم رویا کریمی مجد بود، گفتگو میکرد با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره وضعیت اخیر دانشگاه آزاد در ایران. اما در ژنو 19مین اجلاس نوبتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه با سخنرانی وزرای خارجه کشورهای مختلف آغاز به کار کرده. مسئله ایران و نقض حقوق بشر در ایران هم یکی از نکات مورد توجه در سخنرانی بعضی از وزرای خارجه کشورهای اروپایی در روز اول این اجلاس بود. قرار است که در این اجلاس احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، هم گزارش خودش را از موارد نقض حقوق بشر در ایران قرائت بکنه. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در این اجلاس به ژنو رفته، در سخنرانی خود نکاتی رو درباره مسائل مختلف حقوق بشری در منطقه و غرب مطرح کرد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و نماینده سازمان غیر دولتی، یکی از سازمان‌های غیر دولتی که در اتریش فعال هست، در اجلاس حضور داره و در گفتگوی با همکارم شیرین فامیلی درباره نکات عمده سخنان علی اکبر صالحی پیش از هر چیز گفته با هم بشنویم.
آقای صالحی، ابتدا تبریک گفتم به مردم تونس و مصر به خاطر پیروزی‌هایی که اخیراً کسب کردن. از طرف دیگه برخورد کردن با آمریکا و بریتانیا که تظاهرات مسالمت‌آمیز رو سرکوب کرده. خب بدون اینکه اشاره بکنم به مسئله که در ایران گذشته در خلال این چند سال گذشته، تلاش زیادی می‌کردن نشون بدن که جمهوری اسلامی ایران با مکانیزم‌های سازمان ملل همکاری می‌کنه. اشاره کردن به اینکه گزارشگرهای ویژه بعد از سال 2003 به ایران اومدن، تعدادشون بدون اینکه اشاره بکنن که از سال 2005 به بعد هیچ گزارشگر ویژه‌ای به ایران نتونست بیاد، از جمله آقای احمد شهید که در حال حاضر گزارشگر ویژه ایران هستن. در مورد تحریم‌ها اشاره کردن و اینکه خب بعضی از کشورها به صورت یک جانبه اقدام به تحریم جمهوری اسلامی کردن. به مسئله ترور دانشمندان هسته‌ای اشاره کردن. در آخر هم ضمن اشاره به این که دگرگونی‌های فرهنگی و سنت‌ها و ارزش‌های تاریخی وجود داره، به مسئله قرآن‌سوزی اخیر در افغانستان اشاره کردن. جالب بود که به طور ویژه تاکید کردن که خب این اطلاع رو دارن که افراد خودسری درون ارتش آمریکا دست به این کار زدن و خب سعی کردن که از این نظر برهاد روی آدی مستقیمی با آمریکا نداشته باشن در این ارتباط.
آقای نایب پاشم، در سخنرانی های وزرای خارجه دیگر کشورها در ارتباط با ایران چه مسائلی مطرح شد؟
چند وزیر خارجه مثل آقای آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه اشاره داشتن به مسئله نقض حقوق بشر در ایران و همچنین اشاره کردن به حبس خانگی آقای موسوی و کروبی. بریتانیا و ایتالیا هم در رابطه با مسائل نقض حقوق بشر در ایران راجبش صحبت کردن.
آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، کی به اجلاس گزارش خودش را ارائه خواهد داد؟
چون قراره که روز 12 مارس یا 22 اسفند گزارش خودشون رو ارائه بدن، ولی که اطلاع دارید که در شورای حقوق بشر گاه برنامه تغییر میکنه. برای مثال امروز تصویب شد که فردا اجلاس ویژه در مورد سوریه در خلال همین اجلاس 19 برگزار کنه.
سازمان‌های غیر دولتی چه برنامه‌های جانبی در رابطه با ایران و مسائل حقوق بشر قرار برگزار کنند؟
سازمان سازمان‌های غیر دولتی امکان رو دارن که در فضای شورای حقوق بشر اجلاس‌های جانبی رو برگزار کنن. سازمان غیر دولتی زودبین که من از جانب این سازمان شرکت دارم در شورای حقوق بشر، 4 رویداد جانبی رو تدارک دیده که در رابطه با عام‌ترین مسائل نقض حقوق بشر در ایران مثل ترور، شکنجه، اعدام و همچنین مسائل اقلیت‌های مذهبی و همچنین اقلیت‌های جنسی و مسائلی در رابطه با اینترنت، انتخابات و زوایای مختلفی که نقض حقوق بشر در ایران صورت می‌گیره در مورد اونها صحبت خواهد شد.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و نماینده سازمان غیردولتی زودویند از اتریش بود که در اجلاس ژنو حضور داشت و گفتگو میکرد با همکارم شیرین فامیلی.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشمنداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران. اما در ایران کسرا نوری از دراویش گنابادی که بیش از 46 روز در زندان بود، روز یک شنبه با سپردن وثیقه سرانجام آزاد شد. در همین حال علی مرتضایی و یوسف محمد رضایی، دو تن دیگر از دراویش گنابادی، هم روز دوشنبه دیروز از زندان اوین آزاد شدند. همکارم فرین عاصمی نگاهی کرده به وضعیت اخیر دراویش گنابادی در ایران که با هم می‌شنویم. کسرا نوری از دراویش گنابادی که 21 دی ماه توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت شده و 46 روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز و زندان مرکزی عادل‌آباد شیراز زندانی بود، بعد از ظهر روز یکشنبه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. کسرا نوری در گفتگو با رادیو فردا درباره نحوه بازجویی و برخورد بازجویان با خود چنین میگوید:
بازجویی با چشمن بود و زد فشار روانی که با برخورده فیزیکی هم گاهن همراه بود و برخورد بازجو نسبت دراویش، چون داخل پلاکیست دراویش گنابادی سابقا زیاد رفتن اومدن، جوری بود که مشخص برخورد بسیار بدی داشتن، طوری که ما دراویش گنابادی رو نجس و کافر میخوندن و علنا به من میگفتن که شما محارب هستید و مفسد فلرزید.
از کسرا نوری میخواهم درباره بازداشتگاه پلاک صد که در آنجا زندانی بوده برایم توضیح دهد.
پلاک صد اونطوری که حالا من با چشمم دیده بودم و تونستم از فضاش متوجه بشم، بازداشتگاه پلاک صد بازداشتگاه سابق ساواک بود و فقط یه بخش رنگا بعد انقلابش اضافه کرده بودن، یعنی بازداشتگاه 90 نفره شده بود تقریبا، که خب همیشه هم بازداشتی داشت، رفت و آمد داشت. الان هم سلول انفرادی اونجا مرسوم نبود، یعنی اتاق اکثرا چند نفره بود، 2-3 نفره، مثل بازداشتی بازداشتگاه اطلاعات، همیشه چراغ روشن با دوربین و شنود میشد، یعنی همونجا هم فیلم برداری میشد، هم شنود میشد، شما داخل بازداشتگاه بودی و برخورد بازجوها هم به نسبت جرمایی که اونجا میومد کم و زیاد میشد تقریبا.
اتهامات کسرا نوری، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و عضویت در گروه انحرافی عنوان شده است. خود او درباره اتهاماتش چنین میگوید:
من اعتراض کردم به اینکه آخه من چه گروه انحرافی هستم که من عضوش هستم و خودم نمیدونم و چه اخلال در نظم عمومی کردم که نمیدونم. یه درویش چجوری میتونه داخل نظم عمومی مملکت اخلال بکنه؟ درویشی ما، عقیده به صلح و آزادی یک درویش، شده اقدام علیه امنیت یک نظام.
از کسرا نوری درباره وضعیت بهداشتی بازداشتگاه مرکزی شیراز که مدتی را در آن زندانی بوده سوال میکنم.
از لحاظ بهداشتی زیر صفره، خیلی وضعیت بدی داره، قرنطینه های اون بازداشتگاه وحشتناک هستن و مردم و زندانی های که عقیدتی هستن باید کنار زندانی های با جرم های دیگه بشینن، که خب طبیعتا اونجا هم زندانبان به چشم یک انسان با این زندانی اصلا برخورد نمی کنه و جوری است که جا نیست برای خواب، اجبارا باید برن جوری سرویس بهداشتی اون قرنطینه به اون وضعیت بخوابن.
از شهریور ماه سال جاری برخورد با دراویش گنابادی شدت گرفته. به گزارش وبسایت مرزوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، بیش از 200 درویش گنابادی از آن زمان تا کنون بازداشت شدند. کسرا نوری درباره علت برخوردهای شدید با دراویش گنابادی به رادیو فردا چنین میگوید:
همونطور که خود بازجو میگفت، ما شما رو 33 سال تحمل کردیم، حالا شما اون ور جوبی، ما این ور جوبی. یعنی اومده بودن انگار میخواستن تصفیه حساب بکنن با دربیش بنابراتی. همه گفتن ما کار شما رو تموم میکنیم توی این دوره.
وبسایت مجذوبان نور گزارش داده علی مرتضایی و یوسف محمد رضایی دو تن از دراویش گنبادی که بیش از 47 روز در زندان اوین زندانی بودند بعد از ظهر روز دوشنبه آزاد شدند. برای این دو درویش ابتدا وثیقه های 100 میلیونی و 30 میلیون تومانی صادر شده بود، اما آنها که از سپردن وثیقه خودداری کردند بدون تودیه وثیقه و کفالت آزاد شدند. بنابر گزارش ها مهدی اوسانلو یکی دیگر از دراویش گنبادی هم هفته گذشته از همه اتهاماتش تبرئه شده است.
رادیو فردا گوش می کنید.
نیم ساعت از نیمه شب گذشته در تهران، ساعت 12:30 دقیقه نیمه شب هست و شما همچنان شنونده ما در رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. فهیمه خضری هستم در کنار شما. وارد بخش دوم این مجله شدیم. بد نیست اگر که پیامی دارید، نظری دارید درباره این مجله، درباره خبرهای روز، اتفاقهای روز، درباره اتفاق مهم این روزها که ما رو شریک یک شادمانی جمعی کرده، اولین اسکار برای سینمای ایران، با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو میدونم که دارید، اما تکرار میکنم 2042022112. پیامک هم میتونید برای ما بفرستید به این شماره 2042066378145. آماده ایم تا پیام های شما رو دریافت کنیم و بشنویم و پخش کنیم. اما اجازه بدید که بریم با هم مرور خیلی کوتاهی بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم رضا جمالی، و بعد برگردیم ادامه بدیم مجله رو.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز دوشنبه از افزایش تهدید حمله به ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ها وی وقوع یک جنگ علیه ایران بر سر برنامه اتمی بحث برانگیزش را فاجعه کامل توصیف کرد و افزود تصور ابعاد واقعی پیامدهای فاجعه بار چنین جنگی غیر ممکن خواهد بود. پوتین پیشنهاد کرد که تمام تحریم ها علیه تهران، از جمله تحریم های یک جانبه در قبال قرار گرفتن فعالیت های اتمی ایران تحت کنترل همه جانبه آژانس بین المللی انرژی اتمی، لغو شود. سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه انتقاد وزیر امور خارجه آمریکا از موضع پکن در قبال سوریه را کاملا غیر قابل قبول اعلام کرد. به گزارش رویترز، هیلری کلینتون روز جمعه از اقدام چین و روسیه در وتو پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت سوریه انتقاد کرده و گفته بود که این دو کشور نه تنها علیه مردم سوریه، بلکه علیه بیداری جهان عرب اقدام کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین به یک روزنامه چاپ پکن گفت این کشور همیشه بر موضع خود در قبال برقراری صلح و امنیت در سوریه و خاورمیانه تاکید کرده است. شرکت آمریکایی رستوران‌های زنجیره‌ای KFC افتتاح شعبه در ایران را تکذیب کرد. چند روز پیش رسانه‌های ایرانی خبر داده بودند که یک شعبه رستوران KFC در کرج افتتاح شده و قرار است چندین شعبه دیگر نیز در تهران و شهرهای دیگر گشوده شود. بر پایه بیانیه KFC که مقرش در آمریکا قرار دارد، این شرکت در ایران شعبه‌ای ندارد و سوء استفاده کنندگان از نام و عنوان این شرکت مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. خبرگزاری فارس گزارش داد 1,500,000 بازنشسته صندوق تأمین اجتماعی ایدی خود را دریافت نکردند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در این مورد گفت که بازنشستگان تأمین اجتماعی باید منتظر باشند تا میزان ایدی توسط دولت اعلام شود. مرضیه رسولی روزنامه نگار روز دوشنبه با قید وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. خانم رسولی که بیش از 40 روز پیش بازداشت شده بود، در این مدت در بند 2 الف زندان اوین زیر نظر سپاه پاسداران به سر می برد. همچنین سهام الدین برغانی روزنامه‌نگار اصلاح طلب عصر دوشنبه پس از 40 روز با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای برغانی روز 27 دی ماه گذشته در منزلش بازداشت شده بود. سهام الدین برغانی فرزند ارشد احمد برغانی، معاون مطبوعات دولت محمد خاتمی است. در پی تظاهرات خشونتبار در افغانستان، سازمان ملل کارکنان خارجی خود را از شهر شمالی قندوز خارج کرد.
سپاسگزارم رضا جمالی. و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. بریم با هم دو مجله هفتگی رادیو فردا رو، کارنامه و نمای دور نمای نزدیک از بهروز کارونی و مرتاد قاسم‌فر رو اگر که نشنیدید در روز گذشته تکرارشون رو بشنوید. من فهیمه خضری‌دری در اینجا با شما در پایان این مجله خداحافظی میکنم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، برنامه هفتگی کارنامه رو شروع می کنم. این برنامه روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار میشه. در همینجا پیش از اینکه بخش اخبار شروع بشه به اطلاع میرسونم که از این به بعد به خاطر تغییر در ساختار برنامه‌های رادیو فردا و از جمله برنامه کارنامه، یکی از بخش‌هایی که پخش میشد یعنی تاریخچه جنبش سندیکایی حذف میشه. اخبار هفته گذشته رو از همکارم نوشین سید حسینی میشنوین.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که طرح تغییر قانون کار با اتفاق نظر نمایندگان کارگران و کارفرمایان نهایی شد. این موضوع در حالی ابراز شده است که بسیاری از تشکل‌های غیر دولتی کارگری به جلسات بررسی طرح دولت برای تغییر قانون کار دعوت نشده بودند. این تشکل‌ها تغییر قانون کار را به زیان کارگران دانسته‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که بیش از 100 کارگر کارخانه چینی اسپیدار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های معوقه‌شان با پای پیاده از شهر صنعتی کاوه به سمت شهر ساوه راهپیمایی و در مقابل فرمانداری ساوه تجمع کردند. به دنبال این تجمع به کارگران چینی اسپیدار گفته شده است که تا چند روز آینده مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که حدود 300 تن از اعضای کانون بازنشستگی کشوری در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند. تجمع کنندگان به پرداخت نشدن سنوات معوقه خود از سال 86 و همچنین افزایش نیافتن پلکانی حقوق خود اعتراض داشتند. آقایار حسینی، دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز گفت جمعی از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در مقابل استانداری خوزستان در این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او افزود 170 کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز از آذر ماه سال گذشته تا کنون حقوق، ایدی و پاداش خود را دریافت نکردند. حدود 70 تن از کارگران اخراجی قرارگاه سازندگی قائم در مقابل درب این قرارگاه دست به تجمع زدند و خواهان دریافت مطالبات خود شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، 350 کارگر قرارگاه سازندگی قائم ایدی و پاداش دو سال گذشته و به علاوه حق سنوات و نزدیک به دو ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند. 200 کارگر شرکت پیمانکار خط 3 متروی تهران در اعتراض به عدم دریافت 6 ماه حقوق به مدت 2 روز دست به اعتصاب زدند. به نوشته سایت قانون آنلاین، این کارگران در مقابل شرکت سابیر بین الملل پیمانکار حفاری خط 3 تجمع کردند و خواستار پرداخت معوقات خود شدند. محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد دستمزد کارگران هر ساله بر اساس مصلحت و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می شود. او به خبرگزاری ایلنا گفت که در هیچ دوره‌ای ابتدایی ترین خواسته کارگران در خصوص تعیین مزد در شورای عالی کار لحاظ نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
با نزدیک شدن زمان انتخابات 12 اسفند مجلس، گروهایی که خواستار شرکت در این انتخابات هستند، اقدام به صدور اعلامیه، مصاحبه مطبوعاتی و برگزاری جلسه می‌کنند. در اعلامیه‌ها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های نامزدهای این گروه‌ها هم وعده‌های انتخاباتی متعددی داده می‌شه. در این میان کارگران که با خانواده‌هاشون حدود 30 میلیون نفر از جمعیت ایران رو تشکیل میدن، از جمله اقشاری هستند که در این وعده‌ها مورد توجه گروه‌های رقیب در انتخابات مجلس قرار گرفتن. در همین خصوص خبرگزاری‌های رسمی در ایران همزمان با گمانه‌زنی در مورد استقبال عظیم مردم در انتخابات 12 اسفند اقدام به انتشار گزارش‌ها و اخباری هم در مورد حضور گسترده کارگرها در انتخابات مجلس کردند. برای مثال کیوان گودرزی رئیس کمیته تبلیغات ستاد انتخابات استان مرکزی گفت صنعتگران شامل بدنه فنی و مهندسی و همینطور کارگرها در این استان آماده حضور پرشور در انتخابات هستند. با این حال کمتر به این موضوع پرداخته شده که سهم مجلس در حل مشکلات صنفی کارگرها و یا تحقق خواسته های صنفی اونها چقدر بوده. بقیده علی لاریجانی رئیس مجلس در مجلس هشتم اقدامهای مثبتی برای گسترش رفاه در جامعه کارگری انجام شده. آقای لاریجانی در این ارتباط به مواردی مثل تصویب بیمه برای قالی‌بافان و کارگران ساختمانی در مجلس و تلاش این قوه برای تصویب بیمه بیکاری اشاره کرده. اما ولی الله صالحی مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار که در قانون کار و سوی دولت به رسمیت شناخته شده کارهایی که در مجلس صورت گرفته رو نسبت به کارهایی که باید انجام می شده خیلی کم دونسته. او در همین ارتباط به مسائلی مثل اشتغال، معیشت و رونق اقتصادی خانوارهای کارگری اشاره کرده. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ هم در این مورد نقطه نظرهایی داره که اونها رو با هم میشنویم.
قوانینی که داره تصویب کرده به ضرر جامعه و به ضرر کارگرا بوده. به طور کلی اگه بخوام ارزیابی بکنیم، بعد در مورد برخی از قوانین مثل کارگران فصلی اینا بیمه واسه اونها هم یه قوانینی هستش که اصلا اجرا نشده، همینطوری هست. اصلا مشخص نیست که واقعا نیت مجلس این بوده که خدمت بکنه یا میخواسته به صلاح یه مقداری اعتراضات کارگری رو از این طریق به خصوص به حذف قانون کار تعدیل بکنه.
علی مبارکه عضو اتحاد بین المللی برای حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس نیست، معتقده که مجلس هشتم دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای برای کارگرها نداشته.
مجلس مسئلهش این نبوده که به مسائل کارگرا و مزدبگیرا توجهی داشته باشه. بیشتر اینا صرف درگیری های داخلی بود، مسائل مجلس، درگیری دولت با مجلس و کارهایی که بین خودشون در زمینه منافع به نظرم جناحی و گروهی انجام میشد. همین مجلس با وجودی که میدونه تشکلات کارگری برای کارگرا چه ارزشی داره، همین آقایونی که امروز دارن از موضع مخالف با مثلا جناهای دیگر برای تبلیغات انتخاباتی خودشون دارن صحبت میکنن، همینا مخالف تشکلات کارگری بودن. یک چیز حیاتی، ما وقتی تشکلات کارگری نداریم چطوری میتونیم بررسی بکنیم که این کارگران چی میخوان؟
در این حال همزمان با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات مجلس شاهد اعلام موجودیت گروهای کارگری جدیدی هستیم. از جمله این گروهها جبهه فراگیر کارگری شیفتگان ولایته که با انتشار بیانیه‌ای وعده داده که گام‌هایی برای تحقق خواسته‌ها و آرزوهای بازنشسته‌ها برمی‌داره. جبهه متحد اصولگرایان هم اقدام برپایی یک همایش کارگری کرده. علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخابات این جبهه در این همایش که به گفته خود او یک نماینده از جامعه کارگری شرکت داشت گفت قصد جبهه متحد اصولگرایان اینه که بتونه حداقل‌ها رو برای ایجاد ثبات در بازار و ایجاد اشتغال و تولید داخلی فراهم کنه. بیژن حکمت از مرکزیت اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم پاریس:
نگاهی که الان به جماعت کارگری در شرایط کنون میشه به علت سهم عمده اونها در جمعیت حدود 7-8 میلیون جمعیت کارگری ما هستش که با احتساب خانوادهشون تقریبا نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن و میدونیم که این بالا رفتن قیمت ها و عدم کفاف یارانه هایی که میدن برای تأمین کمبودی که بالا رفتن قیمت ها پیش آورده به ویژه در میان کارگران شهری و در مراکز صنعتی قابل توجه هستش. ممکنه این یارانه ها در قسمت های روستاها یا در شهرهای کوچک تونسته باشه تا یه حدودی گرانی ها رو تعدیل بکنه، ولی در میان جمعیت کارگری به هیچ وجه اینطور نبوده و کوششی هم که برای جلب کارگران میکنن به هیچ وجه متمرکز روی مسائل کارگری و پیش کشیدن حداقل یکی دو تا راه حل برای حل مسائل فوری کارگران من جمله کارگران پیمانی و قراردادی نیستش.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ هم ایجاد چنین گروه‌هایی رو تبلیغاتی میدونه و میگه
واقعا اینا نگران این هستن که این وضعیتی که در جامعه پیش آوردن که اعتراضات کارگری و جنبش کارگری اوج بگیره و مطالباتشون مطرح بکنه و اینها برای اینکه بتونن پیشا پیش به مقابله با این مطالبات برن و ارزان کارگرها رو منحرف کنن، اومدن این جریانات رو راه انداختن به نام کارگر. و اقداماتی هم که میخوام بکنم به نظر من اقدامات خیلی محدودی هستش. اگر راست میگن اینا چرا اصلا هیچ کنم تو این مطالبی که مطرح کردن نمیگن که قانون کار چرا میخواین حذف بکنید؟
در همین حال خانه کارگر اعلام کرده که در انتخابات شرکت میکنه و گفته که هرگز از مرزهای شرعی و قانونی و خطوط قرمز عبور نمیکنه. این تشکل کارگری که فعالیتش بعد از انقلاب 22 بهمن سال 57 به رسمیت شناخته شده، همچنین گفته که همیشه مدافع حقوق کارگرها در بخش‌های صنفی، سیاسی و اجتماعی خواهد بود و تلاش معترضان سیاسی، منحرفین و معاندین موجب خستگی و توقف فعالیتش نخواهد شد. علی مبارکه ضمن اینکه تأسیس گروه‌های جدید کارگری در آستانه 12 اسفند رو تلاش برای گرم کردن فضای انتخابات مجلس و به گفته او فریب دادن کارگرها و دیگر اقشار فرودست جامعه میدونه، درباره شرکت خانه کارگر در انتخابات مجلس اینطور میگه:
اینا خودشون 5 دوران نماینده مجلسن و حتی رئیس کمیسیون‌های کارگری مجلسن. تو این 5 سال اینا واقعا انصافا باید بیان به کارگرها پاسخگو باشن که چه طرحهایی رو به نتیجه رسوندن که امروز دارن اینقدر به کارگرها سفارش میکنن که بیان شرکت، اگه میخوان حقتون رو بگیرن بیان به ما رأی بدین تا ما بتونیم حقتون رو. خب کارگرها بعد از اینا بپرسن که شما تو این 5 دوره 5 تا 4 سال 20 سال چیکار کردین؟
در این میون انتخابات مجلس در شرایطی قرار برگزار بشه که بسیاری از تشکل‌های کارگری غیر دولتی در مورد این انتخابات اظهار عقیده نکردن و نگفتن که در انتخابات شرکت میکنن یا نه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
محمد از تهران از ما خواسته که درباره شرایط جدید بیمه بیکاری برای کارگرهایی که بیش از 20 سال سابقه کار داشتن توضیح بدیم. محمد نوشته که اگر کسی سالهای آخر خدمتش بیکار بشه و بعد از چند سال دریافت بیمه بیکاری بازنشسته بشه، حقوق بازنشستگیش به چه صورتی محاسبه خواهد شد؟ خدمت این شنونده عزیز بگم که در برنامه هفته آینده کارنامه سعی می‌کنیم که به این موضوع بپردازیم. به بخش آشنایی با قانون کار رسیدیم. اهمیت یادآوری این قانون به این خاطر که خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 43 قانون کار میگه کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد رو دارن. بر اساس این ماده قانون کار، مأخذ محاسبه میانگین کارمزد این کارگرها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار اونهاست و مبلغ پرداختی نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشه. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره مند بشیم. شما میتونین نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو منعکس کنیم.
نمای دور، نمای نزدیک.
کمیته حقیقت‌یاب شورای امنیت سازمان ملل در گزارش خود حکومت سوریه را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. این گزارش میگوید تک تیراندازان حکومت بشار اسد کودکان، زنان و شهروندان عادی را میکشند. گفته میشود 500 کودک تاکنون به دست این تک تیراندازها به خون غلطیدند. از سوی شهر هومس بیش از 20 روز است که زیر آتش گلوله به قتلگاهی از ساکنانش مبدل شده است. آخرین تلاش‌های بین المللی هم که با نشست 70 کشور در تونس تحت عنوان دوستان سوریه جمعه گذشته برگزار شد، بی هیچ نتیجه قابل ذکری برای مردم این کشور به پایان رسید. این ترن خونین به کدام مقصد در حرکت است؟ چرا جامعه بین الملل نمیتواند در سوریه دخالتی کند؟ اپوزیسیون سوریه در چه وضعیتی است؟ چرا نشست تونس با پیشنهاد عربستان و قطر که شامل مسلح کردن اپوزیسیون بود مخالفت کرده؟ اینها پرسش هایی است که در برنامه این هفته نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با دو تن از کارشناسان خاورمیانه در میان خواهم نهاد. ابتدا از امیر طاهری روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین کیهان در تهران و سپس بخش خاورمیانه‌ای روزنامه ساندی تایمز لندن می‌پرسم بحران سوریه اکنون در چه مرحله است؟
موقعی که این جریانات سوریه در درست نزدیک به یک سال پیش شروع شد، ما با یک بحران سیاسی روبرو بودیم، یعنی اختلاف بین دو گروه در داخل سوریه، یکی گروه اخوان المسلمین به نمایندگی از اکثریت سنی و یکی هم گروه آقای اسد و حزب بعث که بیشتر مورد حمایت اقلیت علوی هستند. ولی این اختلاف سیاسی به سرعت بزرگ شد و تبدیل شد به بحرانی که هدفش تغییر رژیم در سوریه بود. بعد یه مرحله جلوتر رفتیم، این تبدیل شد به یک بحران منطقه‌ای، از یک طرف اردوگاه ایالات متحده و دوستان منطقه‌ایش، از یه طرف دیگه ایران در پشتیبانی از رژیم آقای اسد با حمایت روسیه و تا اندازه‌ای هم چین. ولی الان به یک بحران سومی داریم نزدیک میشیم و این بحران به یک فاجعه انسانی است. یعنی این احتمال وجود داره که کنترل کلی اوضاع در سوریه از دست همه خارج بشه و این بحران تبدیل بشه به یک ترن بدون راننده که با سرعت سرسام‌آور به سوی یک مقصد نامعلوم میره.
علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب و خبرنگار رادیو ARD آلمان در آفریقا و خاورمیانه:
در حقیقت ناظرین معتقدند که سوریه وارد یک جنگ داخلی شده. البته این جنگ داخلی در بعضی از مناطق سوریه، به خصوص اونجاهایی که سنی نشین ها هستن، بیشتر هست، از جمله درعا، دیرزور، هومس، حما، ادلیب. این شهرهایی است که بیشتر به اصطلاح سنی نشین ها هستند و اونجا مرکز شورش ها بوده. در اینجا میشه به طور قطع گفتش که با اینکه روزنامه‌نگاران خارجی نمیتونن از مناطق بازدید کنن، ولی میشود به طور قطع گفت که اونجا یک حالت جنگ داخلی قرار داره و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، یعنی به هر حال آقای اسد موفق نشه با رفرماش مردم رو قانع بکنه، این جنگ داخلی فراگیر خواهد شد و ما وارد یک مرحله خواهیم شد که خیلی طولانی خواهد بود، چون این جنگ داخلی هم به این سادگی به سرانجام نخواهد رسید تو سوریه.
تا چند ماه پیش که سازمان ملل به درون سوریه دسترسی مستقیم داشت، 5000 کشته را گزارش کرد، اما اپوزیسیون سوریه میگوید از آن به بعد شمار کشته شدگان از مرز 9000 تن هم گذشته است. بر اساس چه استراتژی رژیم بشار اسد از کشتن گسترده مخالفانش ابایی ندارد؟ امیر طاهری:
آقای اسد امیدوار هست که با ایجاد یک بحران انسانی و ترس از یک فاجعه منطقه‌ای بتونه قدرت‌های مخالف خودش رو مجبور بکنه که به یه نحوی باش کنار بیان و لااقل بپذیرند که ایشون تا پایان مدت ریاست جمهوریش در سال 2014 سر کار باقی بمونه.
کم نیستند تحلیلگرانی که به رغم اوضاع خونین این کشور با مداخله نظامی غرب در سوریه مخالفند. چرا؟ علی صدرزاده:
مخمصه‌ای که جامعه جهانی درش قرار گرفته مسئله عواقب این مداخله هست. اگر مداخله نظامی بشه، اگر جنگ داخلی زیاد طول بکشه، لبنان رو به هم می‌ریزه. همچنین هست به عراق میرسه این زد و خوردها و تأثیر میذاره در اردن و معالن تأثیر میذاره روی اسرائیل. به همین علت مداخله دنیای غرب در سوریه به همین علت خیلی خیلی مشکل هست و عده‌ای معتقدن که اصلا غیر قابل تصور هست. به همین علت هم به راه حل تسلیح و مسلح کردن مخالفین پی بردن، نه اینکه مداخله نظامی مستقیم. اینه که علارغم اون جنایت‌ها، متأسفانه جامعه جهانی هم در یک مخمصه سیاسی قرار گرفته که امکان داره مداخله در سوریه عواقبی بسیار بسیار وحشتناک داشته باشه. بعضی حدس میزنن که سوریه تبدیل به عراق دومی خواهد شد که به این سادگی روی آرامش نخواهد دید.
برشست مشهور به دوستان سوریه در تونس، 70 کشور حاضر پیشنهاد عربستان در مسلح‌سازی اپوزیسیون سوریه را رد کردند. چرا؟ امیر طاهری:
عربستان سعودی بر بازی قدرت یک کشور تازه وارد و بی تجربه است و به همین جهت اشتباهات زیادی رو مرتکب میشه، چون تا به حال دیپلماسی عربستان سعودی تشکیل میشد از امضا کردن چک، برای که عربستان سعودی چیزی به جز پول نداره، یعنی یه چک میکشه فکر میکنیم میشه سیاست. فرستادن اسلحه البته به سوریه یا باید از طریق اردن بشه یا از طریق عراق یا از طریق ترکیه، چون از طریق لبنان غیر ممکن خواهد بود، برای اینکه سوریه در لبنان نفوذ داره. ترکیه در حال حاضر نمیخواد واقعا درگیر بشه، یواش یواش از نظر نظامی میمونه عراق و اردن. اردن هم میدونی خود رژیم پادشاه عبدالله دوم در حال حاضر متزلزله، میمونه عراق، که عراق هم میدونی چون عربستان سعودی و بقیه کشورهای سنی عرب با دولت کنونی عراق مخالفند و فکر میکنن که این دولت یه دولت شیعه دست نشانده ایرانه، عملا این کار امکان پذیر نیست.
امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌افزاید که با این حال قاچاق اسلحه به سوریه کار دشواری نیست.
البته قاچاق اسلحه به هر حال کار دشواری نیستش، مسلح کردن هم کار دشواری نیست. قبایل کرد شمال سوریه رو میشه مسلح کرد، اونا یا لقل قسمتی از اونها بسیار دلخورند از حزب بعث و اصولا از رژیم اسد و میتونن با کمک کردهای عراق علیه سوریه شورش بکنن. از طرف دیگه در جنوب هم در منطقه حوران قبایلی که در اونجا حضور دارن میتونن به سرعت مسلح بشن و بدین ترتیب در سوریه هم میشه جنگ داخلی رو انداخت. بخشی از ارتش سوریه هم که سنی هست ممکنه جدا بشه از ارتش سوریه. همه سناریوها رو میشه پیش بینی کرد، ولی نتیجه این کار چی است؟ اگر برای به راه انداختن جنگ داخلی در سوریه است که خب این کار اشتباهی است. اگر برای رسیدن به قدرت هست که به نظر من با جنگ مسلحانه بدون کمک خارجی، یعنی بدون دخالت پیمان اتحادیه شمالی، نیروهای مسلح مخالف رژیم اسد نخواهند تونست برن به دمشق و قدرت رو به دست بگیرن.
علی صدرزاده خبرنگار پیشین رادیو ARD آلمان در آفریقا و خاورمیانه میگوید در قیاس با لیبی نه پشتیبانی خارجی و نه جنگ داخلی در سوریه به راحتی قابل رخ دادن نیستند.
جامعه سوریه خیلی ناهمگونتر از جامعه لیبی هست. یعنی شما مسیحی دارید، دروزی دارید، شیعه دارید، سنی دارید، کرد دارید، در حالی که جامعه لیبی یک پارچه بود. در سوریه چنین چیزی نیست. سوریه شورش‌های پراکنده‌ای در بعضی از نقاط هست و فراموش نکنیم که بخشی از اقلیت‌های سوری از جمله مسیحی‌ها ترس از این دارند که بعد از سقوط بشار اسد از همین مقدار حقوقی هم که الان دارن به اصطلاح آزادی مذهب یا آزادی پوشش و غیره از همین حقوق هم محروم بشن. در شهرهای بزرگی مثل حلب و دمشق و لاذقیه و اینها، اونجاها هم طرفداران آقای اسد کم نیستن. به همین علت منظره جنگ داخلی در سوریه منظره وحشتناکی است، چون در حقیقت جنگ داخلی که یک توازن قوایی وجود داشته باشه خیلی خونی می‌خواد.
مداخله‌ای در سوریه باید از فیلتر شورای امنیت بگذرد، جایی که چین و روسیه تاکنون بزرگترین موانع تصویب هر تصمیمی در سازمان ملل علیه رژیم اسد بودند. با چه هدفی؟ امیر طاهری:
روسیه نگران این هست که با تغییر رژیم در سوریه یک رژیم طرفدار غرب بیاد روی کار. اگر چنین اتفاقی بیفته، اون وقت عملاً دریای مدیترانه تبدیل خواهد شد به یه دریاچه پیمان اتلانتیک شمالی که در اون روسیه جایی نداره، چون آخرین پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در بندر تارسوس سوریه است.
این روزنامه‌نگار می‌افزاید که
چین اما ممکن است سرانجام کوتاه بیاید.
چین واقعا نفع خاصی در این زمینه نداره. چین در هر حال زیر فشار کشورهای عربی قرار داره. 19% از نفتش از عربستان سعودی میاد و مثل روسیه نیست که لااقل از نظر نفتی به عرب وابسته نیست. دو تا سیاست مختلف دارن. به نظر من دیر یا زود بایستی روسیه رو وارد جریان کرد و اگر قرار انتقالی صورت بگیره منافع روسیه هم در نظر قرار بگیره.
اما اپوزیسیون سوریه در این میان در چه وضعیتی قرار دارد؟ علی صدرزاده.
اپوزیسیون سوریه متحد نیست، اینا همچنان متشتت هستن. دلایلش هم دلایل ایدئولوژیکی، قبیله‌ای، قومی، اختلافات منطقی و فکر نمی‌کنم که اینها سریعا بتونن اختلافاتشون رو برکنار بکنن. بعضیشون طرفدار مداخله نظامی خارج هستن، اکثریتشون مخالف مداخله نظامی خارج هستن.
ظاهرا در جمع‌بندی همه زوایای مرتبط با سوریه، از سوی تحلیلگران امید زیادی به توقف این چرخه خونین در آینده نزدیک نمی‌رود. آیا چنین است؟ علی صدرزاده.
اگر روسیه و کشورهای غربی موفق بشن مشترکاً یک راه حلی مثل راه حل یمن رو به سوریه بقبولونن که برای نجات از جنگ داخلی دراز مدت که احتمالاً اصلا موجودیت سوریه رو ممکنه به خطر بندازه، یکی از معاونین آقای اسد قدرت رو در دست بگیره و گذار آرامی انجام بگیره، اون وقت احتمال داره که بشود یک امیدی داشته باشه. ولی اگر این جور ادامه پیدا بکنه خیلی آینده تاریکی هست.
با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. اینجا هم اضافه کنم که از هفته آینده برنامه نمای دور نمای نزدیک از این پس با تمرکز بر حوزه کتاب و هنرهای تجسمی ارائه خواهد شد. پس تا هفته بعد.